بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منظومه صفحه 36 سطر 8 قوسا فی مشارکت الحد والبرهان فی الحدود و اشتمال الحدود علل الارضه کلن و وزن. تا اینجا که خوندم عنوانه، ولو قسمتی شد درشت نوشته، قسمتی رو ریز نوشته در کتاب ما، ولی همش عنوانه و باید درشت نوشته بشه. کتاب شما رو نمیدونم چه کرده، ولی کتاب ما قسمتی شد درشت نوشته، قسمتی ریز، ولی همش عنوانه. در این فصلی که میخوام شروع کنیم، مقایسه میکنیم بین حد و برهان. حد یعنی تعریف، میخواد حالا تعریف حدی باشه یا تعریف رسمی باشه. مطلق حد در اینجا مراده، برهانم حالا چه برهان لم باشه چه برهان ای. البته برهان لم واضح‌تر مطلبش. بین این دو مقایسه میکنیم و مشاهده میکنیم که اجزایشون با هم مشترکن، یعنی آن جزئی که در برهان به کار گرفته شده و جزء برهان قرار داده شده، همون در حد به کار رفته و جزء حد واقع شده و همچنین بالعکس. وقتی مقایسه میکنیم بین حد و برهان، میبینیم که اجزایشون مشترکن. من یه مختصر توضیحی میدم مفصلش رو بعد از ذکر دو مقدمه باید بیان کنیم. فقط مختصر توضیح میدم که اصل عنوان روشن بشه. مثلا فرض کنید تعریف میکنیم کسوف رو، یا به تعبیر امروز خسوف رو، چون دیروز خسوف و کسوف خیلی با هم فرق گذاشته نمیشن، ولی امروز فرق گذاشته نمیشن. خسوف به ماه گرفتگی گفته میشه. میخوام تعریف کنیم خسوف یعنی ماه گرفتگی رو، تعریف میکنیم انمها و نور القمر. انمها یعنی محو شدن، انمها و نور القمر، این معنای کسوف و تعریف خسوفه. معنای خسوف، کسوف میگم گاهی اشتباس، خسوف درسته. بعد یک بارم از من سوال میکنن لمن خسف القمر، از برهانی سوال میکنن با لمن، ما جواب میدیم که حالا برهان اقامه میکنیم که حالت یعنی فاصله شد، حالت الارض بین الشمس و القمر و کل ما حالت بینه و بین الشمس جرمون ینمهی نورو فالقمر ینمهی نورو، که توجه میکنید توی تعریف انمهای نور آمد، توی برهانم انمهای نور آمد. گاهی ممکن اینطوری بگید که ان القمر انمها نوره و کل ما انمها نوره انخسف ف فالقمر انخسف، که انمهای نور رو حد وسط قرار بدی. در این مثالی که الان گفتم انمهای نور حد وسط قرار گرفته، همونی که تو تعریف آمده تو برهان حد وسط قرار گرفته، اونی که جزء تعریف شده جزء برهانم شده. این اشتراک حد و برهانه. حد و برهان اشتراک دارن، نه در تصدیق، چون حد تصدیق افاده نمی کنه، نه در تصور، چون برهان تصور افاده نمی کنه، بلکه در حدود، یعنی در اجزا. اشتراک دو چیز ممکنه در امور مختلف فرض بشه، اشتراک حد و برهان هم در امور مختلف ممکنه تصور بشه، ولی هیچ کدومشون ما نمیخوام ادعا کنیم. ما فقط اشتراک در حدود رو ادعا داریم. حدود یعنی اجزا. تو عنوان نگاه کنید، یه حد داره یه حدود داره. مشارکت الحد و البرهان فی الحدود، مراد از این حد تعریفه، مطلق تعریف، چه تعریف رسمی چه تعریف حدی. مراد از حدود جمع حد نیست، مراد از حدود اجزا. برهان و حد در اجزا مشترکن، یعنی آنچه که جزء حد قرار گرفته همون هم جزء برهان قرار گرفته و بالعکس. این میشه اشتراک حد و برهان در حدود. این توضیح قسمت اول عنوان که مشارکت الحد و البرهان فی الحدود. حدود یعنی تعاریف گاهی مشتمل بر هر چهار علت هم. شیء رو میخوام تعریف کنیم، هم ماده شو بیان میکنیم، اونتا به جای ماده جنس رو میاریم، چون ماده با جنس فقط فرق اعتباری داره، هم صورت رو میاریم، اونتا به جای صورت فصل میاریم، هم فاعل هم غایت. گاهی در تعریف اکتفا میکنیم به جنس و فصل که همون ماده و صورته. پس در تعاریف گاهی تمام علل اربع میان، گاهی بعضی. اینم با توضیح داده بشه، در همین فصل توضیح داده میشه که بعض حدود مشتملن بر هر چهار علت و بعضی ها مشتملن بر بعضی از چهار علت. اما برهان چی؟ در برهان میشه این گفته میشه که حد وسط باید علت باشد برای اکبر، یا به تعبیر دقیق تر باید علت باشد برای سقوط اکبر الاصغر. تنها علت بودنش برای اکبر کافی نیست، علت بودنش برای سقوط اکبر الاصغر لازمه، که این فرقش بعدا روشن میشه در باب برهان انشاءالله، که این دومی درسته، اولی کافی نیست. علای حالن گفته میشود که حد وسط باید علت باشه، حالا یا برای اکبر یا برای سقوطش، اون بحث بعدی ماست. حالا کدام علت؟ حد وسط علت باشه، فاعلی باشه، مادی، غایی، سوری، کدومش؟ گفته می شود اگر یکی از این علل رو حد وسط قرار دادیم، باید اون سته دیگر در تقدیر بگیریم، اونام دخالت دارن، که در بعضی نوشته ها هست که هر چهار تا علت باید حد وسط قرار بگیره. اون تا گاهی ما یکی از این چهار تا رو ذکر می کنیم، بقیه رو در تقدیر می گیریم، گاهی هم هر چهار تا رو ذکر میکنم. حالا اینم باید بحث بشه که حد وسط در برهان کدوم یکی از علتی، هر چهار تا هست بعضی هست. ایشون به برهان الان اشاره نداره که هر چهار تا رو باید اخذ کنی یا بعضی ها رو. در حدود بحث میکنه که باید مشتمل باشن بر علل، حالا یا بر همه علل یا لااقل بر بعضی. اینم دومین بحثی است که ما تو این فصل داریم. پس دو تا بحث تو این فصل داریم، یکی این که مشارکت حد و برهان در اجزا رو ثابت کنیم، دوم این که بیان کنیم که تعاریف باید مشتمل بر حدود باشن، مشتمل بر علل باشن، حدود اشتباه گفتن، مشتمل بر علل باشن، حالا یا چهار علت همه با هم یا بعضی از این چهار علت. اینم با توضیح داده بشه، اینا فقط فهرست مطلب، هیچی الان روشن نشد از گفتن من، فقط معلوم میشه که ما این مباحث رو باید مطرح کنیم. بعد ایشون وارد بحث اول میشه که مشارکت حد و برهانه. این بحث رو با تقدیم دو مقدمه شروع میکنه، اول مقدمه اول رو میگه، بعد مقدمه دوم، بعدم بحث رو ادامه میده. خب من باید به ترتیب ایشون مقدمات رو ذکر کنم. من وارد مقدمه اول میشیم، دیگه بحث اشتراک حد و برهان در حدود رو فعلا ندیده میگیریم، به بحث در مقدماتش میپردازیم که البته دخالت دارن این مقدمات در اون زل مقدمه، ولی ما توی مقدمه دیگه که انهو بحث همین مقدمات رو داریم. در همه جا همینطوره، وقتی میخوام وارد بحثی بشیم از همه جا فارغ میشیم، تو همون بحث وارد میشیم. بعد که اون بحث تموم شد، کاملا بهش رسیدگی کردیم، اون وقت میگیم این بحث با بحث بعدی ما چه ارتباط داره، اون وقت ارتباط رو لحاظ میکنیم. الان در وقتی من میخوام بخونم به ارتباط کاری نداریم، خود بحث مطرحه. و اون بحثی که مقدمه اولی که مطرح میکنیم اینه که مراد از حد در اینجا مطلق تعریف است، نه اون تعریف خاصی که مقابل رسم است و به دو قسم تام و ناقص تقسیم شد. حد در مقابل رسم مراد ما نیست، بلکه مراد ما تعریف مطلق است که هم شامل حد می شود، هم شامل رسم می شود و هم شامل شرح الاسم می شود. همه ی تعریف ها رو شامل می شود. مراد ما از حد در اینجا همه تعریف هاست، اختصاص به حد اصطلاحی نداره. اینو میخوام بیان کنم. بعد کنهو کسی میگه مگر میتوانیم حد رو به معنای عام که شامل حد اصطلاحی و رسم هر دو شود به کار ببریم؟ ایشون میفرماد بله، میتونیم حد رو به معنای عام ذکر کنیم. سه چهار تا نمونه میاره که اون نمونه هایش ربطی به مشارکت حد و برهان ندارن. در اون نمونه ها کلمه حد یا تهدید و امثال این مشتقات آمده و معنای عام اراده شده. ایشون میخواد فقط همونو بیان کنه. اینو توجه داشته باشید، جستجو نکنید که این مثالی که ایشون زده چه ربطی به اشتراک حد و برهان داره، بلکه ایشون اصلا نمیخواسته در این مثال ها مشارکت حد و برهان رو بیان کنه، فقط میخواسته بگه حد و مشتقاتش در این مثال ها به معنی عام آمده. همین تا نتیجه بگیره که اگر در بحث مشارکت حد و برهان هم حد به معنی عام آمد، یه امر عجیب و غریبی نیست، یه امری نیست که نمونه نداشته باشه، بلکه امریست داره نمونه. این کل مقدمه ایشونه. پس مقدمه رو در ابتدای مقدمه ادعا میکنه که حد به معنی عامه، به معنی خاص نیست، یعنی به معنی خاص تنها نیست، به معنی عامه که خاص رو هم شامل میشه. این ابتدای مقدمه است که ادعا میکنه. در وسط مقدمه نمونه میاره که حد به معنی عام میاد، استدلال نمیکنه، استدلال نمیکنه که در مورد بحث ما حد به معنی عامه. در آخر یه استدلالی رو ارائه میده. پس سه تا مطلب توی مقدمه داره. اول ادعای عمومیت برای حدیث که در این عنوان آمده. دوم ذکر نمونه هایی که در اون نمونه ها حد به معنی عام آمده. سوم هم استدلال برای این که حد رو در اینجا باید به معنی عام بگیرید، نمیتونید به معنی خاص بگیرید، باید به معنی عام بگیرید تا خاص در ضمنش داخل باشه، نه اینکه خاص تنها مراد ما باشه، خاص در ضمن مراد ما داخله. این سه مطلب توی این مقدمه آمده که من به تدریج به این سه مطلب انشاءالله اشاره میکنم. صفحه 36 این سطر 8 قوسن فی مشارکت الحد و البرهان فی الحدود. فی الحدود متعلق به مشارکت حد و برهان در حدود یعنی اجزایشون با هم مشترکن. آنچه که جزء حد قرار داده شده جزء برهان هم قرار داده میشه، و بالعکس اونی که جزء برهان قرار داده شده جزء حد هم قرار داده میشه، چنانچه در مثال خسوف دیدید که مختصر من مثال زدم، فقط خواستم عنوان روشن بشه. توضیح بعد و مثال مفصلی که مطالب کاملا روش منطبق بشه تو بحث انشالله میاد. بعد از ذکر مقدمتین ما باید وارد بحث بشیم، اونجا کاملا وارد بحث میشیم، الان فقط داریم عنوان رو منو میکنیم. و اشتمال الحدود عطف بر مشارکته. قوسن فی دو چیز: یک مشارکت الحد والبرهان فی الحدود، دو و اشتمال الحدود علال علال الاربع کلن او وزن. حدود تعاریف مشتملن یا بر هر چهار علت یا بر بعضی از چهار علت. مشتمل بر چهار علت هم کلن یعنی همه چهار علت، او وزن یعنی بعضی از چهار علت. بالاخره تو حد شما باید علت رو بیارید، لااقل باید علت مادی و ضروری بیارید، چون جنس فصل میاد. جنس علت مادی است، فصل علت ضروری است. حالا تو رسم اگر ملاحظه کنید فصل رو نمیارید، بالاخره جنس رو میارید، علت مادیه. هیچ تعریفی ندارید چه رسم چه حد که از علل خالی باشد. لااقل یک علت که علت مادیه توش هست، بعضی اوقات دو علت، علت مادی و ضروری توش هست، گاهی از اوقات هم هرچار علت توش هست. اینم بحثیست که باید بعدن مطرح بشه. الان فهرستش گفته شد که خود فهرست خود عنوان روشن بشه، تفصیلش انشالله آینده. بله؟ تو رسم ناقص اگر ما جنس رو تقدیر نگیریم و به عرض اکتفا کنیم، بله اونجا جنس تقدیر گرفته میشه. اونجا که جنس ذکر نمیشه تقدیر گرفته میشه، تقدیرم به منزله مذکوره، فرقی نمی کنی چه شما تقدیر بگیم چه ذکر بگیم. از و این عردته میخواد اولین عنوان رو بحث کنه که مشارکت حد و برهان است. و این عردته ایزاه مشارکت الحد و البرهان فی الحدود. اگر تو بخواهی که توضیح داده شود مشارکت حد و برهان در اجزا، فعلا مقدمتین دو مقدمه رو عالم بشو، که بعد از این دو مقدمه راحت تر متوجه میشی مشارکت رو. احداهما ان لیس المراد بالحد ها هنا ما یقابل الرسم کما مر. مراد از حد در اینجا حد اصطلاحی نیست که مقابل رسم قرار میگیرد، کما مر که ما در گذشته هم حد رو مقابل رسم قرار دادیم. اون حدی که مقابل رسم است در اینجا مراد نیست، یعنی به تنهایی مراد نیست، بلکه مطلق تعریف مراد است که اون حد مقابل رسم هم جزءشه. بل مطلق تعریف، مطلق تعریف مراد است، یعنی چه تعریفی که رسمی باشد چه تعریفی که حدی باشد، و بعدم بیان میکنیم حتی چه تعریفی که شرح الاسمی باشد. همه تعاریف در اینجا مرادن، همشون مشارکت دارن با برهان در اجزا. خب این ادعایشون بود که اولین مطلب از سه مطلبیست که توی این مقدمه باید بیان میشد، که بیان شد. ایشون ادعا کرد که مراد از حد در اینجا عامه، مراد از حد حد خاص نیست. حالا از کما یقال اشاره میکنه به نمونه ها. دو تا نمونه در اینجا ذکر میکنه که در نمونه اول کلمه حد به کار رفته، در نمونه دوم کلمه تهدید به کار رفته. در نمونه اول مراد از حد مطلق حده، در نمونه دوم مراد از تهدید مطلق تهدیده. میخواد فقط همینو بیان کنه در این دوتا نمونه. کلمه ای رو علما، حکما، منطقیین به کار بردن، جمله ای رو به کار بردن، تو اون جمله کلمه حد یا تهدید یا مشتقات دیگه آمده و اراده نکردن حد به معنی خاص رو، اراده کردن حد یمنه عام رو. پس ایرادی نداره که ما حد یمنه عام رو اراده کنیم در مورد بحث خودمون. اولین نمونه ای که ذکر میکنه اینه که در هندسه قوس تعریف میشود به قطعت من الدائره. به این تعریف کاری نداریم. در مورد تعریف داوری میشه، یه توضیحی داده میشه. جمله ای که در توضیح میاد توجه کنید، میگن هازا یعنی این تعریف منباب زیادت الحد علی المحدود. منباب زیادت الحد علی المحدود، این جمله برای ما مهمه الان و مورد استناد ماست که در این کلمه حد آمده، این جمله حد آمده، محدود هم آمده. مراد از حد مطلق تعریفه، مراد از محدود هم مطلق معرفه. فقط همینو میخوام بگم. خب من باید تعریف و توضیح بدم و بعد بیان کنم که چرا در اینجا باید در این جمله‌ای که حکما در توضیح این تعریف گفتن یا مهندسین در توضیح این تعریف گفتن، چرا در این جمله حد رو به من عام می‌گیم. دو تا مطلب باید بیان کنم. مطلب اول این که خود تعریف باید روشن بشه، خود این تعریفی گفتن باید روشن بشه. مطلب دوم، چرا باید در این جمله‌ای که علما در باره این تعریف گفتن باید حد و محدود به معنی آن به کار رفته باشه. اما توضیح تعریف، وقتی دایره‌ای رو ما می‌بریم و دو تیکه می‌کنیم، هر تیکه رو قوس می‌گیم. حالا چه این دو تیکه مساوی باشن چه نامساوی باشن، بهشون می‌گیم قوس. پس قوس با انقطاع دایره یعنی بریدن دایره موجود میشه، لذا به قوس می‌گیم قطع اتم من دایره، یعنی بریده‌ای از دایره. وقتی از دایره یک قسمت رو میبرید، اون قسمت بریده شده، حالا چه اونی که بردارید چه اونی که بذارید، هر قسمتش میشه قوس. اگر دقت کنید، قطعتون من الدائره یعنی قسمتون من الدائره. یه بحثی تو حاشیه همین کتاب ما آمده، شاید در حاشیه کتاب شما ها نباشه، تقریبا خارج از این بحث ماست، ولی بحثیست مفید. نمیدونم مطرحش بکنم یا نه. چون قرار ما بر اینه که عرض بحثمون بیشتر از طولش باشه، به این جهت فکر میکنم مطرحش کنم بد نباشه. ما فعلا تو فکر طول بحث نیستیم که چقدر پیش میریم، لذا گاهی به یه خط و دو خط اکتفا میکنیم. تو فکر عرض بحث هست، بحث رو عریضش میکنیم ولی تبیر نشه. حالا اگر موافقی من مطرحش کنم. دایره رو دو جور معنا کردن. اصلا در مورد دایره دو نظریه است، یکی این که دایره کیف است، یکی این که دایره کم است. اونهایی که دایره رو کیف گرفتن، کیف مختص به کم قرارش دادن. اونها هم که کم قرار دادن که کمه. اونی که کیف گرفته دایره رو تفسیر کرده به هیئتون، عارضتون بر سطح یا خط. دایره سطح بسته است یا خطی است که دور سطح کشیده شده. در مورد دایره دو مبناست، خطی که دور سطح کشیده شده دایره است، یا اون سطحی که در این خط قرار گرفته دایره است. حالا در هر صورت دایره رو عبارت میگیریم از هیئت، هیئت اون سطح یا هیئت اون خط. وقت دایره در این صورت میشه کیف، چون هیئت کیف دیگه کم نیست. پس کسانی که دایره رو کیف قرار دادن تعریف شدن به هیئت کذایی، اونایی که کم قرارش دادن دو جور تعریفش دادن، یکی تعریفش کرده به خط که خط هم کمه، یکی تعریف کرده به سطح که سطح هم کمه. هر دوشون تعریف کمی دارن، منتها یکی گفتن اون سطحی که به توسط چنین خطی احاطه می شود که تعریف کرده دایره به سطح، یکی گفته دایره عبارت از خطی است که چنین سطحی رو احاطه می کند. بعضی تعریف کردن دایره به خط، بعضی تعریف کردن به سطح، هر دو هم دایره رو کم گرفتن. پس این تعریف اول دایره رو کیف گرفته، در تعریف دوم که دو نوع تعریف بود هر دوشون دایره رو کم گرفتن. این قطعتون من دایره اشاره به تقسیم داره، دایره رو تقسیم میکنه، قطعه یعنی قسمت. پس این قطعتون من دایره دایره رو داره تقسیم میکنه. اگر دایره هیئت باشه، هیئت قابل انقسام نیست، هیئت کیفه، کیف قابل انقسام نیست. پس بنابر تعریف اولی که برای دایره شده، قوس نمیشه به قطعت و من دایره تعریف شد، چون بنابر تعریف اولی که برای دایره داریم اصلا قطعه من دایره ما نداریم، اصلا قطعه نداریم، قسمت نداریم، نمیشه تعریف کرد دایره. اما بنابر تعریف دوم که دایره رو کم میگیره، چه بگه سطح چه بگه خط، ما قطعه برای سطح داریم، قطعه برای خط داریم، چون خط و سطح کم من کم قابل قسمته، کم مثل کیف نیست که قابل قسمت نباشه. در تعریف کم گفتن قابل قسمت و نسبت، قابل قسمت بشه گفتن نسبت، در کیف گفتن قابل نسبت و قسمت نیست، نه قابل نسبت است نه قابل قسمت. قابل قسمت بودن تو کیف نفی کردن، اما قابل قسمت بودن تو کم اثبات کردن. بنابراین اگر دایره رو طوری تعریف کنیم که دایره از سنف کم بشه، قابل قسمته. اگر قابل قسمت، این تعریفه قطعت من داره صادره. پس قطعت من داره تعریفیست برای قوس، به شرطی که شما دایره رو به تعریف دوم تعریف کنید که دایره بشود از سنف کم، نه به تعریف اول تعریف کنید که بشود از سنف کیف. این مفاد اون حاشیه بود که عرض کردم، مفید بود ولی خب در بحث خیلی دخالتی نداشت. این تعریف گفتم که دقت کنید، این مطلب تموم شد، من دایره قوس تعریف کردم. درباره این قوس این چنین نظر دادن که از باب زیاده حد بر محدوده، این باید روشن بشه که چطور از باب زیاده حد بر محدوده. بعدم باید روشن بشه که مراد از حد و محدود در اینجا حد و محدود خاص نیست بلکه مطلق. پس سه تا مطلب در اینجا ما با توضیح میدادم، نه دوتا. اول گفتم دوتا چند گفتم، یکی اصل تعریف با توضیح داده میشه که توضیح داده شده، یکی این که زیاده بر محدود داشتن یعنی چی، سوم این که حد و محدودی که در این عبارت آمده به معنی عام نه به معنی خاص. هر سه مطلب با توضیح داده شده. مطلب اول که بیان تعریف خاص بود، این گفته شد. مطلب دوم، مراد از زیاده حد بر محدود یعنی چی؟ محدود قوسه، در تعریف دایره رو آوردیم، دایره علاوه بر قوس، ادامش علاوه بر قوسه، یعنی قوس بخشی از دایره است و دایره زائد بر قوسه. یعنی مثلا فرض کنید که شما یه دایره رو کاغذ تصویر بکنید، قسمت بالای دایره، قسمت بالای دایره رو به عنوان یک قوس جدا کنید، کل دایره رو که نگاه کنید زیادتر از قوسه، چون اون قوس جدا شده که قطعه بالاست اون قوسه، ولی اون قوس بالایی با قوس پایینی مجموعا دایره است، پس دایره اضافه دارد بر قوس. چقدر اضافه داره اون قوس دیگه؟ تبدیل میکنم به دوتا قوس دیگه. یک قوس رو به عنوان قوس انتخاب میکنید، اون میشه قوس، مجموع قوس میشه دایره. پس یک قوس تعریف شد به دائره‌ای که مرکب از دو قوسه، مرکب از همون یک قوسی است که تعریف کردید و اون یک قوس دیگه است که باقی گذاشتید. پس دائره اضافه داره بر قوس. بله نه، ببینید ما قطعه داریم، قطع داریم، قوس داریم. الان بحث ما در قطعه نیست، در قطع نیست، در قوس. بحث ما در قوسه، یعنی خود اون خط منحنی رو داریم بحث میکنیم. اگر دایره رو من این اشاره کردم، اگر دایره رو به معنی خط مدور بگیرید که قوس میشه بخشی از این دایره، بخشی از این خط، و دایره میشه زاید بر این خط اضافه ده. اگر دایره رو سطح بگیرید، اگر دایره رو سطح بگیرید، بازم قوس میشود قطعه ای من از سطح، ولی این دفعه قوس رو توجه کنید چطوری تصویر میکنید. فقط اون خط نمیگیریم، اون قطع، اون خط نیمه مدور رو حساب میکنید، دو سرش رو با یه خط به هم وصل میکنید. حالا اون یه خط میشه قطر یا میشه وتر دایره. اون بخشی که بخش یعنی سطحی که در درون اون خط منحنی و این خط مستقیمی که دو سر منحنی رو بست کرده واقع شده، اونو بشه اون قوس. در هر دو صورت قطعتون من دایره، قوس قطعتون من دایره، یا قطعتون از دایره که خط است، یا قطعتون از دایره که سطح است. روشن دیگه، هر دو رو میتونید قوس بکنید. برای باید ببینید دایره رو چطور تعریف میکنید. اگه دایره رو اون خط منحنی گرفتی، خط منحنی بسته گرفتی، قوس قطعه از این خطه. اگر دایره رو اون سطح محصور بین اون خط گرفتید، قوس بخشی از اون سطح. علاوه حال قطعه تو منه داره تعریفه برای هر دوست.
یعنی دوم مساحت رو نداره؟
بله، در تعریف دوم سطح، در تعریف اول خط. هیچ وقت نمیتونید اون تعریف دایره رو که هیئت بود بر قوس منطبقش کنید، چون قطعت و من الهیئه ما نداری. دایره میشه هیئت دیگه، قطعت و من دایره میشه قطعت و من الهیئه. هیئه قطع شدنی نیست، هیئت کیف قسمت میشه. ولی این دوتا تعریف دیگری که برای دایره داشتیم، که در یه تعریف دایره رو خط کردیم، در یه تعریف سطح کردیم، بنابراین دو تعریف شما میتونید خط میتونید خود رو تعریف کنید و در هر دو حال قوس میشود قطعت و من دایره. قطعت و من دایره که خطیست، یا قطعه تو من دایره که سطحی است، یعنی قطعه از اون خط یا قطعه از اون سطح. بله، اگه دایره رو سطح بگیریم اون خطه دیگه دایره نیست، خط تعیین کننده اون سطحه. چی شو؟
مگه
قوس
به اون یکی از
محیطی
نمیگیم که
دایره رو نه، قوس در تعریفی که اگر دایره رو به معنی اون خط مدبر بسته بگیرید، خط مدبر غیر بسته میشه قوس. اگر دایره رو به معنی سطح محصور بین اون خط بگیرید، قوس میشه سطح محصول بین قسمتی از اون قوس، قسمتی از اون دایره. اینطور نیست که قوس همیشه اون خطه باشه، بستگی داره دایره شما چه تعریف کنید. قوس در هر صورت خطت و منت دایره است. دایره اگه خط باشه قوس میشه خطت و منت خط، دایره اگه سطح باشه قوس میشه خطت و منت سطح. قطعت و منال خط خودش خطه، قطعت و منال سطح خودش سطح. خب اون دیگه
يعرف القوس بانه الخط المنحني على الجسم، الخط المستوي على الجسم المنحني، فمنظورهم الخط المدور وليس السطح، لانه القوس تعريفه حسب الكم القارئ المتصل هو ما احاط بين نقطتين، خط مستوي على سطح منحني، فالمواد هو الخط المدور وليس السطح.
اگر ما دایره رو به معنی سطح بگیریم، قطعت من دایره یعنی چی؟ یعنی قطعت من سطح دیگه. اگر دایره به معنی سطح باشه، دایره رو ما همیشه به معنی خط گرفتیم، قوس هم خب میشه قطعت من خط. اما که دایره به معنی سطح باشه، قطعت من دایره میشه قطعت من سطح دیگه. این تعریفی که در اینجا گفته شده مطلقه، یعنی چه دایره رو شما سطح بگیرید چه خط بگیرید این تعریف صادقه. فقط دایره رو اگه هیئت بگیرید این تعریف صادق نیست، مگر اینکه شما این تعریف رو منحصر کنید به دایره که خط. کلام تو ذهن ما همینه، تو ذهن شما و ما همه همینه. وقتی میگیم قوس، ذهنمون اصلا به سمت اون خط میره، هیچ وقت سطح رو مطرح نمی کنه. حالا الان تو ذهن شما همون خط باشه، خیلی بحثی نداریم، چون اون چی که من میخوام استفاده کنم این نیست که حالا دایره سطح یا خطه. فرض کنید که قوس قطعی از خطه، قطعی از خط میگه. خب قوس رو تعریف کردیم و در تعریف دایره رو که زیادتر از قوس آوردیم تو تعریف، یعنی تو حد دایره رو آوردیم دیگه، گفتیم قطعه تو منت داره، کلمه دایره تو حد آمد و دایره اضافه دارد بر قوس، اضافه دارد بر قوس، پس حد ما زیاده دارد بر محدود. یعنی تو حدتون چیزی رو اخذ کردید که اون چیز اضافه دارد، زیاده دارد بر محدودتون که قوسه. این اصطلاحا گفته میشه زیاده حد بر محدود.
محدود
یعنی جزء محدود در همین، چون
دایره
کل محدود ما، کل محدود ما قطعه محدود است، جزء محدود مراد،
جزء حد مراد،
جزء حد مراد محدود ما قوس، قوسه که جزی از دایره است و دایره اضافه دارد به این جز. ما داریم جز رو تعریف میکنیم، منتها تو تعریف چیزی میاریم که اضافه بر اون معرفه، تو تعریف دایره رو میاریم که اضافه بر معرفه. اینجا اصطلاحا گفته میشه زیاده حد بر محدود. یه تعبیری دیگه هم این زیاده حد بر محدود در یه جا دیگه هم گفته میشه، مثلا افتس رو وقتی میخوان معنا کنن، افتس، افتس بینی پهن، وقتی میخوان معناش کنن میگن انفون کذا، کلمه انفون میارن، میگن این زیاده حد بر محدوده. یعنی دیگه لازم نبود شما تو تعریف انف رو تکرار کنید، ولی تکرار میشه، این از باب زیاده حد بر محدود. که کنهو شما فقط باید افتس بودن توضیح بدید، ولی انف رو که آوردید زیاده است. این مراد ما در اینجا نیست، زیاده حد بر محدود موارد مختلف داره، یکیش این نیست که الان ما داریم میگیم. ما به بقیه مثال هم کار نداریم، در این مثال زیاده حد بر محدود به این معناست که حد ما مشتمل بر کلمه دایره است، محدود ما قوسه و دایره زیادتر دارد از قوس، یه ذره خط دایره بیشتر از قوسه، پس حد زائد بر محدوده، معنی زیاده روشن شد.
شرایط تعریفش
رو وارد نمی کنم؟ نه، من تعریف درسته، قطعتو من الدائره، قطعتو من الدائره قرصو داره نشون میده کلمه دائره زیاده است، زیاده دارد، نه قطعتو من الدائره، قطعتو من الدائره درست داره قرصو تعریف میکنه، اون اضافه نداره، خود قطعتو من الدائره درست با اون قرص یکیه، کلمه دائرهی که شما توی تعریف کردید اون زیاده داره و شما لازم میتون... نه که میتونستید اگر راه دیگه داشتید دائره رو نباید میابردید، تو تعریف باید یه چیزی میابردید که خود قوس معرفی میشد، اضافه هم نمیامد، شما یه چیزی را آوردید که اضافه بر قوسه، دارید با کلمه قطعه قوس معرفی میکنید، پس قطعت و منت دائره خود زاید نیست بر قوس، خودش با قوس یکیه، کلمه دائرهی که توی تعریف آمده این زیاده داره، این تعریف میگن که از باب زیاده حد بر محدود، زیاده حد بر محدود روشن شد، اما مراد در اینجا از حد، حد اصطلاحی نیست. چرا مراد از حد، حد اصطلاحی نیست؟ چون به تعریف قوس نگاه کنید، اگر از جنس و جنس قریب و فصل قریب تشکیل شده باشه حد تامه، جنس بعید و فصل قریب تشکیل شده باشه حد ناقصه. آیا این در اینجا از جنس و فصل تشکیل شده؟ اگر تعریف از جنس و فصل تشکیل نشده باشه اصلا حد نیست، حد اصطلاحی نیست، و ما ثابت میکنیم که تعریف از جنس و فصل تشکیل نشده پس اصلا حد نیست، حد خاص نیست، بله تعریف هست، مطلق حد هست، قطع عرض عام برای قوس، قطع عرض عام برای قوس یعنی قطع ممکنه در دایره باشد، ممکنه در مربع باشد، ممکنه در مستطیل باشد، همه اینا رو قطع میگه و اینا عارض میشن، یعنی عارضه، ولی عارضی نیست که اختصاصی به قوس داشته باشه، لازم میشه عرض عام برای قوس، من دایره بودن مختصه، یعنی عرض خاصه، قطعه هم ذاتیش این نیست که من دایره باشد، ذاتیش هم این نیست که من المثلث و المربع باشه، بلکه این من دایره بودن هم عارضه، اون تا عارض خاصه، پس قطعه عارض عامه، من دایره بودن عارض خاصه، تعریف ما از این دوتا درست شده که ایش کنون جنس فصل نیستن، پس تعریف حد نیست، با وجود این گفتن زیاده حد بر محدود، معلوم میشه از کلمه حد در این جمله شون و از کلمه محدود حد اصطلاحی رو داده نشده، بلکه مطلق حد داده بشه، روشن شد نمونه رو، در نمونه اولا تعریف رو بیان کردیم، ثانیا زیاده حد بر محدود رو گفتیم، ثالثا بیان کردیم که مراد از حد در اینجا حد اصطلاحی نیست بلکه حد عامه، حد مطلقه، کما یقال در تعریف قوس به قطعت من الدائره، به قطعت من الدائره متعلق به تعریفه، مقول یقال نگیریدش، کما یقال در تعریف قوس به قطعت من الدائره، یقال انه من باب زیادت الحد والمحدود، این مقول قوله و محل شاهد ما و استناد ما همین جمله است که در این جمله کلمه حد آمده، کلمه محدود آمده و در هیچ کدام از این دو کلمه معنی اصطلاحی داده نشده بلکه معنی عام داده شده.
این چه باب توضیح وازاد داریم؟ یه بابی به نام زیادی حد و محدود درست کردیم، یه ساعت بازی توضیح بدیم از آخرش هم سهره این شده سه اینکه آب کانچه در آبیه کانچه در جوری رفت آب است بودیم ما میدونیم دایره چی هست این باب چرا اینو درست کردیم؟
نه بابی حال نه که نکه یه بابی درست کردیم به این باب، گفتیم که بعضی حدود درست با محدودها مساوی هست، مثلا الانسان حیوان ناطق، شما هیچی اضافه نگرفتید تو اینجا، این تعریفتون هیچیش توش اضافه نیست، اما بعضی تعریفها دارای اضافه است، اون اضافه ها خسارتی به تعریف نمیزنه، گفته میشه این از باب زیاده حد بر محدوده و خسارت نداره. دو جور تعریف داریم که هر دوش درسته، یکی بدون زیاده یکی مشتمل بر زیاده، گفته میشه من این تعریف اضافه بر محدود دارد، اون یکی ندارد و هر دوشم درسته، این نه به خاطر این که بگیم حالا خواستیم یه فایده ای رو افاده کنیم، نه، خواستیم بگیم تعریف دو جوره. تعریفی که محدود رو و معرف رو به ما معرفی میکنه گاهی مشتمل رو بر زیاد است، گاهی نیست. هر دوش هم درسته، برای شنوش اشکال نکنیم. یه جاهایی ما زیاده داریم، ناچاریم باید بیاریم، یه جاهایی نداریم. اون جایی که نداریم از باب زیاده حد بر محدود نیست، اون جایی که داریم از باب زیاده حد بر محدود هست. و هیچ کدوم شما اشکال نداره، هر دوش درسته.
مثلا تعریف انسان حیوان نده باز از باب زیاده است، چون حیوان
نه، اون از باب زیاده نیست، اون از باب جانشینیه. در حیوان انسان حیوان و ناطق، به جای نفس ناطقه شما مفهوم ناطق رو گذاشتید که جانشین ناطق و مشیر به ناطق باشه، زاید نذاشتید، مشیر رو گذاشتید به جای مشیر الی.
خود حیوان زیاده بر انسان داره دیگه.
حیوان معنیش چیه؟ حیوان یعنی موجود زنده، که در انسان که زنده است که چی اضافه داره؟
یعنی اهم از انسانه، مثل دایره که
اهم، بله، دایره. و این اهم از انسان هست در صورتی که اهمیتش رو باقی بذارید. شما اهمش که باقی نمیذارید، شما اختصاصش میدید به انسان. اون حیوانی که شما در ذهن تعریف انسان میارید از اول مخصوص انسان، منتها مشخص نیست. وقتی مشخص میشه که ناطق زمین میکنید، ولی از اول مخصوص انسانه. و الا حیوان عام رو که تو تعریف انسان بیارید که غلطه، حیوانی هم که غیر انسانه تو تعریف بیارید غلطه. فقط حیوانی که خود انسانه تو تعریف میارید، این از اول مشخصه، منتها مشخص شدنش پیش من روشن نیست. بعد از اینکه ناطق میاد پیش من روشن میشه. در تعریف انسان شما حق ندارید حیوان عام رو بیارید، حقم ندارید حیوانی که غیر از انسانی بیارید، فقط حیوان مخصوص انسان رو بیارید.
اینجا ما دایره رو با قضیه قید میزنیم دیگه، همونجوری که اونجا حیوان انسان میاد قیدش میزنه، خاصش میونه، فستش میشه، اینجا هم دایره رو قید میزنه. پس نمیتونیم اینجا دایره اهم از خمسه و زیاده داره.
خب حالا ببینید، الان من ساعت این را شده خیلی وقت گذاشتم. سوالتون یادتون باشه فردا مطرحش کنید، فردا مطرح کنید که من جواب بدم. من گمان می کردم که از این نمونه اول کاملا فارغ شدیم، سوال شما باقی مونده، بقیه مطالبش گفته شده. سوالتون انشاءالله فردا جواب بدیم، وارد نمونه بعدی میشیم.